که همه عالم از من.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نغم خانی می کند.
نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است.
چه تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشانی را،
که تعلیم آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم که چیست.
دوش می آمد و رخسار برف رفته بود، تا کجا باز دل غم زده بسوخته.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه، قرن‌های متمادی است این زبان حفظ شد.
از پارسی تا فارسی،
ساقی حدیث سر و گلوم لاله می رود، یا این دست ها سماسه ی قصام می رود، یا
به نام خداوند ماه و هور. با درود خدمت همه ایرانیان فرهنگمند، پارسی دوستان و پارسی گویان سراسر جهان. اینجا استدیو رادیو گفتگو هستش و من سید حسن نورانی مجری امشب برنامه شما هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه ما میخواییم به نقش شاعران و ادیبان غیر فارس زبان و تأثیر اونها در حفظ و ارتقای زبان فارسی بپردازیم. با ما باشید. همه ما میدونیم که تو اقلیمی که زندگی میکنیم زبان فارسی زبان رسمی هستش، اما جای جای این اقلیم و حتی فراتر از مرز و بوم ایران زمین کسانی هستند که زبان فارسی را خوب میدانن. جای جای این اقلیم زبان مادری داریم که غیر فارسی هستش، مثل مثلا زبان ترکی یا آذری، اما شاعران برجسته‌ای داریم که تو این زبان انقدر خوب شعر گفتن و کیست که ندونه مثلا شهریار تأثیری چه شگرف، چه عظیم و چه بزرگ توی زبان فارسی گذاشته. و آیا واقعا میشه مثلا شهریار رو نادیده پنداشت و نادیده انگاشت و ادبیات معاصر فارسی رو بخوایم بررسی بکنیم؟ اصلا ادبیات معاصر فارسی بدون شهریار وجود داره یا نداره؟ بدون این نام شناخته میشه یا نمیشه؟ یا باز مثلا حکیم نباتی شاعر پارسی گوی و ترکی گوی هستش و شاعران کرمانجی، شاعران کرد، شاعران لور و و و و بسیار زیاد هستن از این اسامی که امشب میخوایم درباره اونها با همدیگه صحبت کنیم و به نقش اونها بپردازیم. با ما همراه باشید. عزیزان گرامی، در این برنامه مهمان عزیز و ارزشمندی در استودیو همراه ما هست که من به وقت خودش ایشون رو به شما معرفی میکنم و بقیه دوستان بنا به شرایط فعلی و همچون گرفتاری های این چند هفته و چند ماهه ما به شکل تلفنی همراه ما هستند. و از تک تک این عزیزان یاد خواهم کرد و به شما معرفی خواهم کرد. همراه ما باشید تا برنامه خوب و فرهنگی رو با هم دیگه مرور بکنیم. ایرانیان فرهنگمند، همراه ما باشید با شماره پیامک 30,000-35 و تلفن‌های 22-65-22-85 و 27-86-10-35. ما رو مورد لطف خودتون قرار بدین. جانانه میشنویم و با جان میخوانیم پیام‌های شما رو با شماره پیامکی 30,000-35 و تلفن‌های 22-65-22-85 و 27-86-10-35. شنوندگان گرامی، تا ساعتی بعد می توانید فایل صوتی این برنامه رو و همچنین متن آن رو بر روی وبگاه رادیویی رادیوی گفتگو به آدرس www.radiogoftegu.ir داشته باشید. همراه ما باشید. اما همراهان همیشگی ما در این برنامه، تهیه کننده محترم بهزاد خان محمودزاده، هماهنگی ها سرکار خانم فاطمه ربانی و صدا بردار محترم سرکار خانم فاطمه گنجلی و من نماینده این جمع سید حسن نورانی در خدمت شما خواهم بود با مجله فرهنگی و ادبی از پارسی تا فارسی. شنوندگان عزیز، تا لحظاتی بعد شنونده برنامه از پارسی تا فارسی از رادیوی محترم گفتگو باشید. هر که یک جرعه خورد از می میخانه ما، عرق آلوده بیاید به در خانه ما. رنج بیهوده مبر، درد سر خیش مخواه، پند ناصح نکند سود به دیوانه ما. زاهدا باغ جنان از تو بود سر تا پا، بی نیاز است از او عاشق مستانه ما. قرص خورشید شود مستتر سایه ابر، گر پدیدار شود صورت جانانه ما. بردم از بحر فنا گوهر خود را که نبود، صدف تنگ جهان قابل دردانه ما. من چسان از در میخانه بگردانم روی، مست جام ازل است مرشد فرزانه ما. در ضمیر دل خود این همه گلزان کارم، که در او جلوه کند دلبر فتانه ما. غنچه لاله به گل ساغر سرشار به دست، از چه ساقی نکند باده به پیمانه ما. نقطه عشق من از نکهت یوسف بگذشت. نقطه عشق من از نکهت یوسف بگذشت، عالمی گشت خریدار به یک دانه ما. گهگهی هم نفس آینه می گردیدم، مدتی هست که او هم شده بیگانه ما. طایر روح نباتی نشود یار هما، کار سیمار کند این پر پروانه ما.
ای ایران، ای مرز برگوهر، ای خال کرد سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. جان من فدای خاک پاک میهنم، مهر تو چون شاد میشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو که ارزشی دارد این جان من، پاینده باد خاک ایران من.
چه انتخاب جانانه و زیبایی، سرودی که هیچ وقت کهن نمیشه و هر بار که میشنویم به احترامش میستیم. بسیار بسیار زیبا بود و این انتخاب به ما نشان داد که ما با هر زبانی که در این اقلیم و سرزمین صحبت بکنیم باز هم یک ایرانی هستیم و زیر یک پرچم سرنگ زیبا نفس میکشیم و جانمون رو برای این پرچم و این آب و خاک خواهیم داد. خب شنوندگان عزیز، همونطور که شنیدید برنامه امشب ما بنابر این داره که بپردازه به نقش شاعران غیر فارس، یعنی آنهایی که اصالتاً زبان مادریشون فارسی نیستش. حالا چه غیر فارس زبانهایی که در اقلیم خود ایران زندگی میکنن، چه در کشورهای پیرامونی که اما به شعر فارسی و زبان فارسی پرداختن. انتخاب اول بنده هم در شروع برنامه بعد از معرفی و قبل از سرود ایران شعری بود از حکیم سید ابوالقاسم نباتی، شاعر آذری زبان که هم دیوان آذری داره، به ترکی شعر میگفته و هم به فارسی، که من قسمت اشعار فارسیش آوردم و برای شما خوندم که بدانیم که خب در این اقلیم و در این سرزمین چه کسانی به فارسی شعر گفتن اما زبان اصلیشون فارسی نبوده و چه خوب هم پرداختن در مورد خود حکیم نباتی من پیشنهاد میکنم که شنوندگان ما انشاءالله بعد از ایام کرونا، بعد از این روزهای سخت، به اون سرزمین، به منطقه عرس هم سر بزنن و اونجا رو ببینن. مقبره زیبایی داره و حال و هوای جانانه و عارفانه‌ای که در اونجا هستش. اما در خدمت استاد عزیز و ارزشمندی هستم، جناب دکتر عبدالعلی قاسمی عزیز، که از استادان پیشکسوت پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی هستند، در دانشگاه تدریس میکنن، در کشور تاجیکستان تدریس داشتن و قدم رنجه کردن رو ما رو مورد نواخت خودشون قرار دادن. درود بر شما جناب استاد.
درود بر شما. سلام خدمت شنوندگان عزیزی که همیشه با ما همراه بودند و باعث دلگرمی ما شدند در برنامه از پارسی تا فارسی.
سپاسگزار هستم و خوشحالم و امیدوارم که بتونیم مقدمه باشیم برای این نگاه و این جهت، که خب احترامی هم بذاریم به کسانی که زبانشون اصالتا فارسی نبود اما به زبان فارسی احترام گذاشتن و شکرفروشانی شدن که واقعا لذت میبریم. من خودم وقتی داشتم از نباتی الان میخوندم این بیت آخرش، واقعا بسیار برای خودم جذاب بود و هرچند خیلی سریع من داشتم میومدم استودیو، چون خیلی این روزها درگیر کارهای گوناگون بودم، سریع تو کتابخانه نگاه کردم، اینو پیدا کردم، برداشتم، آوردم و تو راه یه نگاهی انداختم، گفتم خب این غزل رو میخونم.
بله.
و باز هم با اینکه خب خیلی غزل رو قبلا نگاه نکرده بودم اما لذت بردم خودم، امیدوارم که شنوندگان ما هم لذت برده باشن. جناب دکتر قاسمی، نظر شما در این باره چیه؟ این خدماتی که کردن، من یه حسی دارم بریجه تو بعضی از زبانها و بعضی از شاعرها شیطنت هایی رو میبینم به عنوان یک پژوهشگر در شاید بگیم بعضی از کشورهای همجوار ما، بعضی از کشورهای دوروبر، که یک حس مصادره کردن شاعران ما رو دارن. خب یعنی این که مصادره کردن اینها، بعضی موقع میبینیم که مثلا سال روز فوت یک شاعری میشه، سال روز درگذشتشه یا تولدشه، در شبکه‌های تلویزیونیشون بیش از حد اغراق‌آمیز، یعنی بعضی موقع میبینی که به شاعر خودشون انقدر شاید نمیپردازه، شاعری که در همون اقلیم دنیا آمده، زندگی کرده، زیسته و با اون سرزمین رشد کرده. اما مثلا در مورد شهریار این کار زیاد میکنن، در مورد شاعر دیگه، در مورد نباتی، خاله کشوری که نزدیک به اقلیم نباتی هستش و من میدونم، خب بررسی کردم این موضوع رو، هستن. در مورد حتی نویسندگان امروزین ما، حتی مثل صمد بهرنگی، یعنی یه کسی که معاصر هستش، این اتفاق زیاد میبینیم و حس مصادره کردنه. و من فکر میکنم شاید یه بخشیش خطاکاری ماها بوده به عنوان هم زبان ها، هم سرنوشت های این شاعران و این نویسنده ها، هم روزگاران با این بزرگان که بودیم و حالا برخی که در گذشته بودن، که شاید ما درست کار نکردیم. و یکی از زمینه های اصلی این فکر و این برنامه همین موضوع بود که شاید ما داریم کمکاری میکنیم که حس مصادره کردن این شاعرها و این نویسنده ها به دیگران داره دست میده.
آمی.
که ببینن خب مثلا مولوی دیگه وقتی تو اقلیم ما نیست، دارن بهره های فراوان فرهنگی میبرن، حتی اسمش هم تغییر میدن، رومی معرفی میکنن، به یه چیزای دیگه، با یه فرهنگ دیگه دارن معرفیش میکنن، در صورتی که خب حداقل مولوی میتونیم بگیم به اقلیم هایی در این دنیا مربوط هستش که حوزه گستره زبان فارسی بوده، یعنی کشورهایی که یه روزگاری با هم یکی بودن و الان حداقل مرزهای فرهنگیشون یکی هستش، اما مرزهای خاکیشون که متفاوت شده. شاید ما داریم کمکاری میکنیم، نظر شما چیه در این باره؟
نمیتونم از مولوی بگذرم. بعد در خدمت رو من روستای وخش در تاجیکستان که زادگاه مولوی رفتم،
بله.
اونجا الان اسمش هست خواجه مستان، یعنی روستایی که اکثر ساکنینش در طول تاریخ گذشته مثل مولوی در عرفان و تصوف بودن و ادبیات رو در اون منطقه زنده کردن و در ترانه هاشون، در عذاب و شادیهاشون اشعار این بزرگان هستن. و از اونجا مهاجرت میکنه، پدرش که معلمه میاد بلخ، خود داستانش میدونید، و بعد مهاجرت میکنه. ببینید تمام دنیا میدونن که جلال الدین بلخیه و امروز بحث توریسته، بحث درآمدزاییه. ما ارتباط داریم با دوستانمون که با قونیه در ارتباط هستن، اینها بحث درآمدزایی هیچی نیست، هیچ اعتقادی مثل ما به این شاعر بزرگ و این عارف بزرگ ندارن، اینا میخوان فقط وسیله درآمد باشه. اما ما چه؟ ما کوتاهی کردیم. بله، ما اگر این این چقدر دانشوی ما، دانش آموز ما در این مورد آشناست، ما چقدر بچه هامون با زندگی مولوی و طرز تفکرش آشناست؟ خیلی کم. این درباره مولوی. من چون چند سال تاجیکستان بودم، درباره رودکی هم خدمتتون بگم، درباره ناصر خسرو هم خدمتتون بگم. رودکی قبرش خب در رودک مرز نزدیک ازبکستانه. متاسفانه در استقلال تاجیکستان، برای اینکه همین تاییدی باشه بر سخنان جناب عالی، که قدرت‌هایی نخواستند که تاجیکستان دوباره به دامن ایران برگرده، نه از نظر جغرافیایی، از نظر فرهنگی. آمدن و توطئه‌هایی چیدن، بخارا و سمرقند رو از ما گرفتن. من وقتی که میخواستم برم سمرقند، راهم ندادن به عنوان ایرانی، یعنی ازبک‌ها الان جزء ازبکستان سمرقند و بخارا، ما رو راه نمیدن مگر اینکه کلی کار اداری انجام بدیم. خب یعنی چی؟ یعنی بخارا که پایتخت فرهنگی ایران در اون ناحیه است، از ما جدا شده، هدف دار بوده. از اون طرف ما یه چیز دیگه میبینیم، از طرف رایزن فرهنگی ما خدمت دوستان بودیم، مجسمه ناصر خسرو رو بردیم شهر قبادیان، در مرکز شهر برپا کردیم. مردم 100 کیلومتر به استقبال ما اومده بودن، یعنی در طول 100 کیلومتر دانش آموزا رو کنار خیابون نگه داشته بودن، ساعت‌ها دانش آموزای ابتدایی با پرچم ایران با پرچم ایران. 100 کیلومتر میدونید آدم وایسه چقدر با اون جمعیت کم تاجیکا؟ اینا ساعت‌ها انتظار ما رو کشیده بودن که مجسمه رو ببریم اونجا. چرا؟ چون اینا به اصالت خودشون ایمان دارن، اینا میدونن که پاره ای از ایرانن.
بله.
و میدونن که ارزش و آبرویشون تا ایران هست، وگرنه روسیه و کشورهای دیگه به اینا به عنوان یک ابزار نگاه میکنه. خب ما چقدر برای ناصر خسرو کار کردیم؟ اونا این همه التماس میکردن، طور خدا ناصر خسرو رو به ما بیشتر معرفی کنید. اونجا چند برنامه تلویزیونی من داشتم، ناصر خسرو رو معرفی کردم، میگفتن چطور شما اینا رو از کجا یاد گرفتید، در صورتی که بیشترین کتابا درباره ناصر خسرو به زبان روسی بود. و متاسفانه اینا جوانایی که الان دارن ادبیات کار میکنن، زیاد علاقه به تحقیقات روسی ندارن، عمدن این کارو کردن که بمونن تو کتابخونه. این یکی از مشکلات ما. ببخشید،
خواهش میکنم. البته در مورد ناصر خسرو که خود من هم حالا در حد بضاعتی که گاهی نگاه میکنم، مجله های دانشگاهی و نشریه های علمی پژوهی و پایان نامه ها رو کمتر در حال حاضر میبینم کسی، یعنی فکر میکنم همون کاری که دکتر مهدی محقق انجام دادن
تو دانشگاه فردوسی، اون کارهای عظیم، اون دیوانش، بله، شرح قصایدش
انجام شده، اون شرحی که انجام شده، بعدن یه تعداد کتاب‌های درسی که مرحوم دکتر جعفر شهار در آوردن با نام سی قصیده از ناصر خسرو، این جور چیزا که حتما خاطر شما و کسانی که ادبیات حداقل در دانشگاه خوندن هست. دیگه چیزی دیگه ما نمیبینیم از ناصر خسرو.
من پایانامم پروینه و شعر اجتماعیو. من اگه ناصر خسرو نبود نمیتونستم پروین رو تحلیل کنم. ببینید چقدر مهمن. یعنی پروین با توجه به شعر ناصر و حالا هم معلمی مثل ده خدا و دیگران داشت، تونست این افتخار رو برای ما کسب کنه که الان به عنوان یک شاعر معاصر بسیار عزیز معرفی میشه. اینا سلسله وار به هم وصلن، یعنی همونطوری که خودتون تحقیق دارید، پژوهش میکنید، میبینید این شاعران و بزرگان ما بدون اون سلسله های قبلی نمیتونن ادامه دهنده یک سبک باشن.
ما
سبکارو که داریم خب یه بزرگی است. ما اگر سهراب رو داریم، نیما رو داریم. ما اگر فرض کنید هم یک غزل سرا رو داریم، مثلا حافظ رو داریم، مولوی رو، اینا کلیدن. خب ما باید به این بزرگان توجه کنیم، حالا به هر وسیله که.
خب یه خورده بیایم به داخل مرزهای ایران و بپردازیم. من دوست داشتم که حالا هنوز با آقای محمودزاده کسب اجازه نکنیم و صحبت نکردم در این مورد، اما دوست دارم که این برنامه در چند حالا بخش باشه و ما یک دستبندی حتی بتونیم بکنیم، یعنی بیایم پارسی گویان غیر فارس که آذری بودن، آذری زبان بودن و خب خیلی خوب کار کردن. البته که استادان بزرگ آذری زبانی ما داریم که اصلا
من نظامی بگیرید، نظامی مگه کم وزنه؟
بله. نظامی که خب در شهر گنج اون هم به شدت مصادره شده.
خوانی رو چی بگیم؟
همه اینها، یعنی میگم یک دستبندی خوبی هست. حالا در دوره نظامی، این که خب نظامی دیوان ترکی نداره، شعر ترکی نداره، ولی خب در شهر گنج است و هر چند که کاشیکاری‌های اصفهان رو اونجا کندن که به شعر نظامی به خط فارسی نوشته شده بود، بعد کنده شده اونها و به بهانه مرمت به بهانه مرمت کنده شد و به ترجمه ترکی آذربایجان، در واقع کشور آذربایجان اون کار رو کرد و این اتفاق افتاد فکر میکنم هستش. اما منظورم اینه که ما یه دستبندی بکنیم ببینیم که خب شاعران و نویسندگان و ادیبان مثلا آذری که در حوزه زبان فارسی خدمت کردن. من فکر میکنم، یعنی این جرقه اصلی این فکر برای من این بود که خب ما هم باید پاسداشت این خدمت اینها رو داشته باشیم. اینها زحمت کشیدن سالها. دکتر توفیق صبحانی کم کار نکرده، یک آذری، ایشون تبریزی هستن، دکتر زریاب خویی و دکتر انوری و هر کدوم از بزرگان رو که می‌بینید
خارج از ایران. ما اقبال لاهوری اگر نبود رو شورویان موقع که شامل چند تا از این کشورهای کوچیک بود وارد حوزه ادبیات ما نمی‌شد، با شعر ما آشنا نمی‌شد. همین اقبال لاهوری که از نظر سیاسی حالا مسائلی داشت و رفت اونجا موند، هنوز هم الگوی خیلی از تاجیکاست، ازبکاست، نمیدونم حتی در روسیه خودش
اینا... نماد یک شاعر آزادی خواه هستش. با حالا پیام ها اشعار قدرت افرنگ از علم و فن
شرایط زمانی
از همین آتش را اشعار خنه هست. خیلی مقابله هم میکنه با اون و دعوت میکنه به عقل گرایی و خرد گرایی نسل خودش و مردم روزگار خودش رو که از این خواب جهل آلود تاریخی بیدار بشن.
میدونید من وقتی که میخواستم پایان نامم رو انتخاب کنم، استادم که اینجا بهش اشاره کردم در تاجیکستان یکی از تاثیرگذاران بر ادبیات تاجیک بود با الهام از فارسی ایران و جز فرهنگستان ایران بود، دکتر محمد شکوروف یا محمد جان شکور که این افاره انداختن، چند سال پیش به رحمت خدا رفت، استاد راهنمای من بود. ایشون میگفت که ما افتخارمون اینه که وقتی که میخوایم حرف بزنیم حرفی برا گفتن داریم، به فرهنگ ایران و به اشعار ایران و به ادیبان ایران و به شخصیت‌های علمی ایران استناد میکنیم، هیچ کسی نمیتونه حرف بزنه. این میگفت یعنی که ما انقدر سربلندیم، انقدر از این نیروها داریم که کم نداریم. اما از جای میگفت دلمون قرص نیست. چرا؟ چون اینها پشتیبانی نمیشن اونطوری که باشه. همیشه گل من بود، چه در تاجیکستان چه در ایران، که ما نمیتونیم آن چرا که اینا انجام دادن معرفی کنیم، پس کوتاهی از ما هم هست.
اون که اساسا من فکر می‌کنم در معرفی شخصیت‌های فرهنگی چه گذشته چه معاصر ما معمولا داریم خودزنی می‌کنیم، یعنی یا از دستشون کامل میدیم یا موقعی که هستن بهشون اهمیت نمیدیم، بعد که میمیرن حالا تازه مثلا یادمون میفته یه کاری بکنیم، یه حرفی بزنیم که اون هم ارزشی نداره.
در همه جای جهان تا زنده اند الان حمایت میکنن که فرهنگ رو تقویت کنن، بعد از مرگ حالا یک هفته هم برای کسی عزاداری کنن دیگه. اما این که ما تشویق کنیم، این که ما حمایت کنیم، دلگرمی بریم، خیلی مهمه.
بسیار بسیار عالی. خب دکتر جان، در زمینه گستره فارسی در فرامرزهای کنونی ایران، حالا مرزهای مشترک فرهنگیمون که یک چیز دیگری هستش، از همون بخش تاجیکستان که حالا شما ورود کردین سخن بگیم، ببینیم که اوضاع از چه قرار بود تا بعد این تقسیم بندی رو داشته باشیم و سعی کنیم در برنامه بعد این با یک تقسیم بندی اقلیمی روی این موضوع بیایم جلو.
اینکه بیش از 100 سال پیش، یه مقدار از 100 سال گذشته، میدونید که با اون قراردادهایی